بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اولین نشست خبری محمود احمدی نژاد پس از آغاز به کار دولت دهم آغاز شد. آیت الله بیات زنجانی برخی از سران جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای حذف تفکر آیت الله خمینی از اداره کشور متهم کرد. و تشکل‌های اصلاح طلب ایران خواستار تعقیب قضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی ما خوش آمدید. امروز دوشنبه 16 شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 7 سپتامبر 2009 میلادی است. از اینکه میزبان شما هستم خوشحالم. از شما دعوت میکنم که در نیم ساعتی که پیش رو داریم نخست با خبرها منو همراهی کنید و سپس شنونده یکی از مجله های تحلیلی رادیو فردا باشید. یک مرجع تقلید شیعه در قم میگوید بخشی از بدنه حاکم جمهوری اسلامی ایران به دنبال حذف تفکر آیت الله خمینی از اداره حکومت است. آیت الله بیات زنجانی این سخنان را در اظهار نظری به مناسبت لغو مراسم شبهای احیا در آرامگاه آیت الله خمینی بیان کرد. این مرجع تقلید همچنین با انتقاد از روش اداره جامعه در خصوص پیامدهای اقدامات دستگاه حاکم در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری به مسئولان کشور هشدار داد. پیشتر رئیس فراکسیون خط امام مجلس نیز از مسئله دخالت نظامیان در سیاست کشور با عنوان امام زدایی یاد کرده بود. سخنرانان سنتی شبهای قدر در قم از مراسم امسال کنار گذاشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در فهرستی که نهاد برگزار کننده این مراسم منتشر کرده است، نام روحانیونی همچون عبدالله جوادی آملی، علی امینی، رضا استادی و علی اکبر ناطق نوری دیده نمی شود. بنابر همین گزارش، سخنران جایگزین برای مراسم امسال علیرضا پناهیان است که از حامیان سرشناس محمود احمدی نژاد شمرده می شود. پیش از این اعلام شده بود مراسم شبهای احیا امسال در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار نمی شود و مکان نماز عید فطر نیز از مصلا به دانشگاه تغییر یافته بود. رئیس شورای مرکزی فراکسیون خط امام در مجلس از دادستانی نیروی مسلح خواست تا محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران را تحت تعقیب قرار دهد. هفته گذشته فرمانده سپاه پاسداران چند تن از اعضای مجمع روحانیون مبارز از جمله محمد خاتمی، محمد موسوی خوینی ها و شماری دیگر از اصلاح طلبان را متهم کرده بود که در جریان انتخابات اخیر ایران در صدد حذف رهبری بودند. حسین هاشمیان رئیس فراکسیون خط امام در مجلس روز یکشنبه با انتقاد شدید از گفته‌های اخیر فرمانده سپاه علیه جریان اصلاحات گفت این اظهارات در راستای امام زدایی قابل تغییر است، قابل تعبیر است. در همین حال شماری از تشکل‌های اصلاح طلب ایران از جمله جبهه مشارکت و مجمع روحانیون مبارز نیز با انتقاد شدید از سخنان فرمانده سپاه پاسداران خواستار برخورد قضایی با او شدند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز گفته‌های اخیر فرمانده سپاه را اهانت و حتاکی علیه شخصیت‌های ملی و خوشنام کشور خواند و آن را نتیجه دخالت نظامیان در سیاست تعبیر کرد. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، صدای زنان، که از شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. این برنامه این هفته درباره اولین وزیر زن دولت جمهوری دولت دهم و اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی و مطالب شنیدنی دیگری رو هم داره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی هستم و 25 دقیقه آینده را در اولین برنامه صدای دیگر در آغاز دومین سال تولد آن با شما خواهم بود. برنامه‌ای که همکارم پرناز عظیما آغازگر آن بود و در 30 برنامه اخیر من مسئولیت تولید آن را بر عهده داشتم. برنامه امروز را با نگاهی به نخستین زن وزیر در تاریخ جمهوری اسلامی آغاز می‌کنیم. با کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز 3 سالگی‌اش را جشن خواهیم گرفت و همراه خواهیم شد با مادران عزادار در شهر کل. نام مرضیه وحید دستجردی در تاریخ ایران ثبت شد. او سومین زنی است که در نیم قرن اخیر بر کرسی وزارت در ایران تکیه زده و البته نخستین زنی است که در تاریخ جمهوری اسلامی توانسته به کابینه دولت راه بیابد. پیش از او فرخ‌روی پارسا نخستین وزیر زن ایرانی بود که در دهه 40 خورشیدی سمت وزارت آموزش را بر عهده داشت. پس از او مهناز افخمی به مدت 2 سال در سالهای 55 تا 57 وزارتخانه امور زنان را رهبری کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دهمین دولت جمهوری اسلامی خانم وحید دستجردی در نخستین اظهار نظر رسمیش در این سمت گفته است که به نظر او زنان ایرانی به آرزوی دیرینه خود رسیدند که زنی در کابینه دولت قرار بگیرد و مطالبات آنها را دنبال کند. منتقدان حضور وحید دستجردی در کابینه اما چندان به پیگیری مطالبات واقعی زنان به وسیله او امیدوار نیستند. طرح تفکیک جنسیتی زنان و مردان در مراکز بهداشتی یکی از طرح‌هایی است که خانم وحید دستجردی در دوران نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی به نام خود ثبت کرده است. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال امور زنان در تهران، در گفتگو با بهروز کارونی این انتخاب را در تغییر شرایط زنان ایرانی کم تأثیر می‌داند.
در واقع ما نمیتونیم یک وزیر رو از مجموعه دولت جدا کنیم و اونو به دلیل جنسیت زیر ذره‌بین بگذاریم ببینیم پیامدش برای جامعه ایران چیه. همطور که رئیس دولت گفتند، وزرای ایشان مجموعه هماهنگ و همگرا با خودشون و سیاست‌هاشون و اراده ایشون هستند. ایشون کسانی رو به عنوان همکاران کابینه‌شون معرفی کردند که با خودشون هماهنگ و همگرا باشن. به همین دلیل پیامدهای وزیر شدن زن یا مرد در کابینه دهم متأثر سیاست سطح کلی حاکم بر این کابینه است. به نظر من تفاوتی بین زن و مرد در اینجا وجود نداره. برای جامعه ایران هم تفاوتی نخواهد داشت. اینطور نیست که ایشون چون زن هستن در پازل قدرت حاکم، ایشون هم یه قطعه هستن مانند سایر قطعات. خانم دستجردی دومین زنی هستن که وزیر میشن در ایران. متاسفانه عهده‌داری مسئولیت وزارتخانه ها توسط زن ها در ایران همواره زمان های اتفاق افتاده که بین دولت و ملت شکاف های عمیقی وجود داشته. شکاف بین دولت و ملت معمولا اجازه استفاده بهینه و مطلوب جامعه از تخصص و تدبیر زنان و مردان وزیر یا مسئول رو از اونها باز میستونه، زیرا مردم به کابینه به چشم قدرت حاکم و غیر پاسخگو معمولا نگاه میکنن. به تبع نگاهی این چنینی به وزیر زن هم دارن و اونها رو جزء طبقه حاکم میبینن، نه وزیر مردمی و برخواسته از رأی و مقبولیت عامه. نظارت های استصوابی و خبرگانی بین دولت با قوای مقننه و مجریه و مردم یه شکاف هایی ایجاد میکنه. اجازه نمیده مردم حاکمیت و وزرا رو از آن خودشون و منتخب خودشون بدونن، به اونها احساس یکدلی کنن. انتخاب مسئول زن یا وزیر زن طی یک انتخابات آزاد و سالم معمولا در یک جامعه بیانگر اینه که مردم میخوان از تفکر و اندیشه و عاطفه و عقلانیت زنانه به سود خود و جامعه‌ای که در اون به سر میبرن استفاده کنن. اما وقتی حاکمیت مردان اراده گرایانه زن رو انتخاب میکنه، طبعا اجازه نمیده جامعه این احساس یکدلی رو با زنان بکنه. در این حال یک نکته رو من در نگاه جامعه ایران به وزارت زنان بگم. سی عمومی و نگرش عمومی در جامعه ایران بسیار بسیار جلوتر از عملکرد و نگرش دولت مردان و سیاست بازان حاکم در عرصه قدرت سیاسی است. به اضافه اینکه هیچگاه جامعه ایران با مسئولیت پذیری زنان مسئله نشه، بیش از 75% معلمان ایران در دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان زنان هستند. اما اینکه زنها رو جا دادن توی کابینه رو لازمه که تاکید کنم که یک واکنشی به جنبش مدنی و اعتراضی سبز ایران هم می‌بینم توسط حاکمیت. به دلیل اینکه از محبوبیت و مقبولیت بیشتری برخوردار بشه، سعی کرده با جا دادن زنان که شعار کاندیداهای اصلاح طلب بود، مقبولیت و مطلوبیت بیشتری برای خودش کسب بکنه.
شما فکر میکنید که حضور یک زن در هیئت دولت چه بازتابی در بخشی از جامعه داشته باشه که به عنوان اصولگرا مشهور است؟ چون بخشی از این جناح در همین روزهای گذشته بارها مخالفت خودش رو بنهای مختلف با پیشنهاد یک وزیر زن و انتخاب او نشون داده بود.
من بین اصولگرایان با اونها که نگرش سنتی و بنیادگرایانه از اسلام دارن تفاوت قائلم. به نظر من عده زیادی از اصولگرایان که مدت 30 ساله در اثر قدرت سیاسی و حاکمیتی بودن، اینها در بینششون نسبت به زن زنان تجدید نظرهایی کردند. اونها در عمل به دلیل اینکه در مقام حاکم، وزیر، وکیل، نماینده مجلس، رئیس مجلس، رئیس جمهور بودند، با زنان همتای خودشون در سایر نقاط جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته تعامل و گفتگو داشتند. در عمل دیدن، عقلا هم تجربه کردند که با پذیرش سیستم نوین مدیریت سیاسی، اقتصادی، اداری و پذیرش بروکراسی و تخصص، مسئولیت‌ها بر اساس شایستگی و تخصص تقسیم میشه نه جنسیت. فلذا اونها از مسئولیت پذیر زنان مشروط به اینکه توسط یک قدرت اصولگرا کنترل و محدود بشه حمایت میکنن. اما سنتی‌ها همچنان مخالف حضور زنان در سایه اجتماعی و خارج از خانه و خانواده هستن و مخالفت‌ها و ممانعت‌ها و کارشکنی‌هاشون رو تا جایی که قدرت داشته باشن همچنان ادامه میدن.
فکر میکنید که نگاه فعالان حقوق زنان در ایران به این انتخاب چگونه خواهد بود؟
فعالان جنبش زنان که از مردم ایران جدا نیستن، طبعا رویکرد اونها هم تابع همون شکاف بین دولت و ملت تعریف میشه نسبت به وزارت زنان. با این تفاوت که اگر نیک بنگریم میبینیم که در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فعالان جنبش زنان در جریان همگرایی جنبش زنان با کاندیداها در مورد مطالبات زنان گفتگو کردن. رئیس دولت حاکم وقت هرگز حاضر نشد آقای احمدی نژاد که با فعالان جنبش زنان صحبت کنه. ظاهرا ایشان میخواهند بگویند که با تشخیص خودشون و در یک رفتار اراده گرایانه زنان رو به وزارت منصوب کردن. یعنی در واقع ایشان با نادیده گرفتن فعالیت‌ها، مبارزات و هزینه‌هایی که فعالان جنبش زنان برای تحقق مطالباتشون، برای رفع تبعیض‌ها و محو کلیه اشکال تبعیض بین زن و مرد در جامعه ایران پرداختن، با نادیده گرفتن این فعالیت‌ها سعی دارند بگویند که در یک اقدام اراده گرایانه و با تشخیص خودشون زنان رو به وزارت منصوب کردن، نه به واسطه فشار مبارزات و هزینه‌هایی که زنان پرداختن. خود این نوعی بی‌اعتنایی به مردم، به رفتارها و فعالیت‌های مدنی و اجتماعی است. این نگاه در رئیس دولت حاکم فعلی وجود داره که به فعالیت بیشترین NGO ها در زمان حکومت ایشون بسته شد. بیشترین هزینه‌ها به فعالان جنبش زنان و سایر فعالان جنبش‌های اجتماعی وارد شد. روزنامه‌های زیادی بسته شد. فعالیت‌های مدنی در واقع تعطیل شد. اصراری هست در نگرش ایشون که بگوید که بین دولت و ملت به مثابه حاکم و فرمان و یک فاصله ایجاد داره. اراده حاکم است که آن اراده اگر تصمیم بگیرد زن یا مرد رو به وزارت انتخاب میکند. وگرنه اگر واقعا در بینششون این بود که زنان وزیر باشن، این سوال برای فعالان جنبش زنان وجود داره که چرا مرکز مشارکت امور بانوان رو که زمان آقای خاتمی تأسیس شده بود در جهت توانمندسازی زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی فعالیت میکرد رو تبدیل به مرکز مشاوره امور خانواده کردن؟ چرا سهمیه بندی‌های جنسیتی رو در کنکور در سطوح مختلف جامعه رایج کردن؟ در دولت ایشون بیشترین پروژه ها و طرح‌ها در مورد چند همسری و صیغه دختران توسط مردان ارائه شد از طرف دولت. بنابراین من به عنوان یکی از این فعالان جنبش زنان اینطور فکر میکنم که بین نگاه قدرت سالارانه و اراده گرایانه با رفتار به ظاهر مدر دولت حاکم که معمولا جنبش های مدنی و فعالیت های مدنی و نهادهای مدنی رو قبول دارن و احترام خاص قائلن و اون رو دستیار و کمککار خودشون در جهت توسعه کشور میدونن، درباره زنان تناقضات عدیده‌ای به چشم میخوره. فعالان جنبش زنان در همین حد از اینکه حاصل مبارزات و هزینه‌هایی که پرداختن این شده که نگرش حاکم رو مجبور به معرفی زنان برای وزارت کرده، یک احساس شادمانی مختصری میکنن. البته که ترجیح فعالان جنبش زنان این هستش که زنان وزیر در اتحاد دولت و ملت مسئولیت اداره و مدیریت وزارتخانه ها رو بپذیرن، نه در شکاف بین دولت و ملت که نیروی زنان رو هرز میبره و میتونه همین وزارت و مسئولیت پذیری رو به حربه علیه زنان تبدیل بکنه و زن رو علیه زن و زن رو علیه ملت رو در رو نگه داره.
مرضیه وحید دستشردی، سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو سه زنی بودند که سوی آقای احمدی نژاد برای وزارتخانه های بهداشت، درمان، آموزش و پزشکی، آموزش و پرورش و رفاه معرفی شدند که از میان آنها مجلس تنها صلاحیت مرضیه وحید دستشردی را مورد تایید قرار داد. شنیده می شود که آقای احمدی نژاد اعلام کرده که بار دیگر دو زن را به عنوان کاندیدای وزارت آموزش و پرورش و رفاه به مجلس معرفی خواهد کرد. او پیش از این گفته بود که حضور سه وزیر زن در میان 21 وزیر کابینه مشابه حضور 50 زن در میان 330 یار امام 12 شیعیان است.
فقط به حکم بودنم که من زنم پاییم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه لنگ و آرها.
یک ایده درخشان، چند قانون تبعیض‌آمیز، تعداد حقوقدان زن، چند برگه کاغذ، تعدادی زن فعال، مقدار متنابهی انرژی، چند خودکار و کمپین 1,000,000 امضا. این گونه بود که کمپین 1,000,000 امضا برای مبارزه با قوانین تبعیض‌آمیز 3 سال پیش کار خود را آغاز کرد. 323,000,000 تومان قرار کفالت، 230,000,000 تومان قرار وثیقه، 231 ساعت بازداشت و 10,000 احضار به مراکز امنیتی حاصل کار زنانی بود که به هر جایی سر می زدند تا دیگر زنان را از حقوقشان و از تبعیض در حقوقشان باخبر سازند و در قبال این آگاهی از آنها تنها 1 امضا می خواستند. پروین اردلان یکی از زنانی است که از آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز با آنها همراه بوده است. ابتدا از او پرسیدم مهمترین خواسته های کمپین 1,000,000 امضا چیست؟
مطالبات قانونی که خواسته شده بود تغییر قوانین مربوط به زنان در حوزه مدنی و جزایی به خصوص، تعدد زوجات، ازدواج، طلاق، سرپرستی و مواردی از این دست بود. در همه این موارد این بود که یک نگاه ضد تبعیض وجود داشت و برابری خواهی در حوزه قانون. خب این مطالبات رو تو این 3 ساله کمپین مطرح کرده، بعضی از اونها تغییرات درشون داده شده، ولی خب هنوز هیچ کدوم از این مطالبات برطرف نشده. بنابراین همچنان این نابرابری وجود داره، بنابراین این همچنان باید این حرکت رو ادامه پیدا بکنه. حالا اینکه چگونه باید ادامه پیدا بکنه، به نظر من با توجه به شرایطی که وجود داره تدابیر رو باید بیاندیشیم برای ادامه کار. این به این معنا نیستش که کمپین به مطالباتش رسیده و یا چون نرسیده شرایط سخت شده نمیتونه ادامه بده.
خانم اردلان، با توجه به اتفاقاتی که در 2 ماه اخیر افتاد، بحث همگرایی جنبش زنان که نوع دیگری از مطالبات زنان رو با کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح کردند و بعد از اون حضور بسیار گسترده زنان در عرصه اجتماعی و در عرصه مطالبات بعد از انتخابات و در عرصه اعتراضات بعد از اعلام نتایج انتخابات، فضای دیگری رو اصلا در ایران ایجاد کرده. با توجه به این تغییر فضا فکر نمی‌کنید که آیا لازم باشه که کمپین 1,000,000 امضا اصلا به طور محتوایی خواسته‌هاش رو بازنگری بکنه؟
مطالبات میشه الان خیلی این رو میگن که خب پس مطالبات کمپین الان دیگه تو حاشیه رفت و مطالبات دیگه هم اضافه شده. به نظر من مطالبات مردم بیشتر شده، حضور سیاسی مردم، مطالبات سیاسی مردم گسترش پیدا کرده، آگاهی مردمی بالا رفته و همه اینها به معنی اینه که زمینه های ایجاد تغییر در بین مردم خیلی وجود داره. یعنی خواست تغییر به عنوان یک خواست جدی داره مطرح میشه تو تمام حوزه ها و این که حاکمیت جواب میده یا نمیده یک بحث دیگه است. همین دلیل هم هستش که من فکر نمی‌کنم کمپین الان تموم شده. کمپین در واقع تنها حرکتی بودش که توی این سالها، به خصوص توی این سال که حزب و گروه‌ها نمی‌تونستن فعالیت بکنن، نشون داد که یک فعالیت شبکه‌ای مستمر و عدالت‌خواه و برابری‌خواه چطور تونسته که ادامه پیدا بکنه و چطور تونسته تبدیل بشه به یک نهاد بزرگ و پرفعالی که الان هر جا که نگاه بکنیم میتونیم فعالان کمپین تو هر حوزه ببینیم. به همین دلیل شکلی مثل کمپین، شکل شبکه‌ای و اینکه میتونه مرتب تکثیر بشه و میتونه حول و حوش علایق گوناگون و مطالبات گوناگونی که متوجه برابری خواهی باشه شکل بگیره خیلی موثره. در کنار این قضیه با توجه به شرایطی که در جامعه به وجود اومده، خب قاعدتا باید اشکال دیگه رو ما پیشگیری بکنیم و بیاندیشیم بهشون که بشه تداومی باشه در ادامه این حرکت.
خانم اردلان، کمپین 1,000,000 امضا در طی این 3 سال هزینه بسیار بالایی رو هم پرداخت کرد. از مهمترین هزینه های اون در واقع هزینه انسانی بود که بابت زندان رفتن بازداشت شدن و پرداخت وثیقه برای آزاد شدن اعضای کمپین بود. آیا زمانی که این کار رو شروع کردید فکر میکردید که چنین هزینه هایی به شما تحمیل بشه؟
نه، هیچ وقت این تنچین تصوری نمیره، ولی خب ما در جای زندگی میکنیم که همه چیز درش قابل پیش بینیه. اون موقع تلاش ما این بودش که مطالبات مدنی رو مطرح بکنیم و روشی رو هم به کار ببریم که این روش کمتر بتونه هزینه بر باشه و بیشتر بتونه ارتباط برقرار کنه. ولی در این شکلش ما فکر می‌کردیم که خب این حرکت هم قاعدتا کسی نباید مزاحممون بشه، ولی عملا دیدیم که متهم شدیم به اقدام علیه امنیت ملی. خب شرایطش بیشتر سخت‌تر شد، فشارها خیلی بیشتر شد، بنابراین حتی برای خیلی‌ها امضا جمع کردن کار هزینه‌بری محسوب می‌شد. حتی فعالان کمپین متهم می‌شدن به یک حرکت رادیکال و شرکت‌های غیر خردمندانه که باعث میشه که هزینه ها رو بالا ببرن. خب در اون ایام دیدیم که دوستان ما در کمپین مقاومت‌های زیادی داشتن تو این قضیه و تونستن که این حرکت رو جا بندازن که به هر حال برابری خواهی که خواسته به حق و طبیعی روشی که داره به کار گرفته میشه یک روش مسالمت‌آمیز و مدنیه و ارتقاء آگاهی تک تک آدم‌ها یک امر ممنوع نیست. ولی در این حال ما با این موارد روبرو شدیم و به جای اینکه فعالان کمپین مورد تحسین گاهی وقتا قرار بگیرن، مؤاخذه هم می‌شدن که شما چرا کار هزینه بر انجام میدین. بعد شرایط طوری بود که توی این سال‌ها دیدیم که حرکت‌های خیابونی که فعالان کمپین انجام میدادن به هر حال تونست نقش خودش رو بذاره و تاثیرگذار بود. وقتی پیوند خورد با این حرکت‌ها، الان به جای رسیدیم که فعالیت‌های خیابانی به حدی گسترش پیدا کرد که دیگه حالا حتی ممکنه از نظر خیلی ها هزینه فعالان کمپین می‌پرداختن در حد کشتارهایی که الان وجود داره و های زیادی که خیلی افراد دیدن امر ناچیز باشه. ولی به هر حال مقاومتی که فعالان کمپین توی سالها کردن و نشون دادن که میشود که در شرایط بسته شاره خیلی زیاد هم فعالیت کرد و عرصه ها رو و محیط رو و فضاها رو باز کرد، خودش امری مهم بوده و تاثیرگذار بوده. خب قاعدتا اونقدر تاثیرگذار بوده که ما رو متهم به اقدام علیه امنیت ملی کردن که اونی که نباشی.
روزی که کمپین 1,000,000 امضا اعلام موجودیت کرد، عملا در نام خودش هدفی رو هم برای خودش قرار داد و اون رسیدن به 1,000,000 امضا. آیا این هدف گذاری یک هدف گذاری نمادین بود یا اون رو شما به عنوان یک هدف واقعی نگاه میکنید و تلاش کمپین تا جمع آوری 1,000,000 امضا ادامه خواهد داشت؟
ببینید، اون موقع که این صحبت شد بین فعالای زنان این بود که خب یک مقصد 1,000,000 بذاریم در حد اینکه وقتی این امضاها جمع شد ما اینها رو اعلام کنیم به نهادهای قانون‌گذار به مردم. از یک طرف نشونه این بود که 1,000,000 امضا خب یعنی اینکه میتونه خیلی افراد مختلف رو درگیر برابری خواهی بکنه. الان میشه گفتش که حتی این قضیه خود بود گسترده تری پیدا کرده. الان شاید هر کسی که امضا میکنه نام خودش رو به عنوان برابری خواه ثبت میکنه و این امر مهمیه، چیزی که شاید هدف اصلی کمپین با اون عجین شده. خاطر اینکه برای ما خیلی مهم بود وقتی یک نفر امضا میکنه یعنی در برابر حقوق برابر سرخم میکنه و بله میگه. از این جهت میشه گفتش که اون موقع برای ما بحث آگاهی رسانی خیلی مهم بود. الان میتونیم بگیم که امضاها به 1,000,000 نرسید ولی پیش از 1,000,000 به آشنایی با کمپین و مطالبات اون و حتی حقوق برابر رسیدن و این در حال یک برده و یک پیروزیه برای فعالان حقوق زنان و فعالان برابرخواه کمپین. ولی از طرف دیگه حتی اگه 1,000,000 هم امضا هم جمع بشه، با توجه به پیشینه‌ای که ما داشتیم و اتفاقاتی هم که در ماه‌های اخیر افتاد، شاید به نظر خنده‌دار بیاد که با 1,000,000 امضا میشه که حقوق برابر رو به دست آورد. مثلا ما از ابتدام همچین تصوری نداشتیم. حتی تصورمون این بود که با فشاری که ممکنه تو لایه‌های زیرین جامعه به وجود بیاریم و با تلاشی که می‌کنیم نهادهای قانون‌گذار رو به پاسخگویی وادار بکنیم. به نظر من این حرکت و الان جواب داره و میتونه تاثیرش رو در آینده هم بذاره. بعد میتونیم تو موارد مختلف و حرکت‌های مختلف ببینیم که چقدر حساسیت جنسیتی افراد نسبت به مسائل زنان، نسبت به حقوق زنان و نسبت به اصلا امر برابری و آزادی چقدر گسترش پیدا کرده. حالا میشه گفت حتی اگه با به 1,000,000 امضا هم برسیم نمیدونیم که واقعا اتفاق میفته یا نه، ولی قاعدتا من بر این باورم که اگه ما به 1,000,000 امضای افرادی برسیم که نشون دادن که برابری خواه هستن، قطعا کشوری خواهیم داشت با میلیون ها نفر افراد برابری خواه. این امر مهمی.
پروین اردلان از فراز و نشیب های کمپین 1,000,000 امضا میگفت. به همه امضاهایی که تاکنون ثبت شده است، سه جایزه را نیز اضافه کنیم. سال 2008 جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز به سایت کمپین 1,000,000 امضا با نام تغییر برای برابری تعلق گرفت. ژانویه 2009 جایزه سیمون دو بوار به خاطر جسارت زنان ایرانی و بدیع بودن شکل مبارزهشان به این کمپین اهدا شد. آوریل سال 2009 جایزه بنیاد فمینیست ماجوریتی به این بنیاد تعلق یافت.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آنها شبیه همند، هم مادرند، هم سیاه پوش. نامشان را هم از همین اشتراکاتشان وام گرفتند، مادران عزادار. آنها هر هفته روزهای شنبه از ساعت 7 الی 8 بعد از ظهر در یکی از پارک‌های شهر خود با لباسی به رنگ سیاه به نشانه عزاداری گرد هم می‌آیند تا با لب‌های خاموش غم خود را بیان کنند. همکارم شهرام میریان از آلمان هم از مادران عزادار می‌گوید.
و به پیروی از ابتکار مادران عزادار که همینک چند هفته است روزهای شنبه در پارک های سراسر ایران گرد هم میان تا یاد و خاطره عزیزان از دست رفتشون رو گرامی بدارند، حرکت مشابهی هم اما روزهای یک شنبه در برابر یکی از قدیمی ترین کلیساهای آلمان در شهر کن برپا میشه. من الان مادران و زنان ساکن شهرهای منطقه غرب آلمان رو میبینم که به شکلی آراسته دور تا دور هم جمع شدند و در حالی که لباس سیاه بر تن و شمع در دست دارن، نظر رهگذران و همینطور افرادی رو که وارد این کلیسای قدیمی و تاریخی میشن به سوی خودشون جلب میکنن. یکی از دستاندرکاران اصلی این حرکت خانم تونیا ولی‌اوغلی، قهرمان پیشین شنای ایران و مربی سرشناس کنونی این رشته در آلمان هستن. از ایشون میپرسم تا به حال چند هفته است که این حرکت اعتراضی در اینجا برپا میشه.
ما هفته هفتم رو داریم پیش میبریم. استقبال خانم ها از این قضیه خیلی زیاد، خانم های ایرانی و پشتیبانی مردم خیلی خیلی بیشتر. همینطور که میبینیم ما یه ایده دیگه‌ای که داشتیم اضافه کردیم به کارهایی که تا الان داشتیم. ما چترهای بزرگ سفید در دست داریم که نقاشی کبوتر صلح روش هست و این رو به نشانه همبستگی با مادران صلح و علیه خشونت در ایران و علیه اعدام ها هستیم. آزادی زندانیان سیاسی رو می‌خوایم. به اضافه این که توماری می‌بینیم اینجا، تومار پارچه‌ای هستش که از هفته پیش این به اصرار خود مردم که به سراغ ما میومدن به زبان‌های مختلف، چون همینطور که می‌بینیم اینجا توریست فوق‌العاده زیاد هست و ما تونستیم به 5 زبان خواسته های زنان ایرانی رو و اصلاً مسئله مادران عزادار در ایران رو به 5 زبان به گوش دنیا برسونیم. اینجا می‌خونن اینا رو. وقتی که اونها از ما می‌پرسن که ما چه جوری شما رو حمایت کنیم، برای همین پارچه سفید قشنگی که می‌بینین اینجا روی زمین هستش، توسط مردم امضا میشه، روش همبستگی نوشته شده. جمله زیبایی رو من می‌تونم براتون بخونم. پروفسوری هستش از ونزوئلا نوشته که ما هم در اونجا دیکتاتوری داریم که دوست صمیمی دیکتاتور شماست. متأسفانه دیکتاتورها با هم دوستن، ولی همینطور هم ما مردم ونزوئلا در کنار مردم شما هستیم. و بعد امضا کرده، این همبستگی مردم رو اینجا میرسونه و ما قرار بر این هستش که تا زمانی که این مسئله در ایران ادامه داره ما هم اینجا ادامهش بدیم.
یعنی تا زمانی که این حرکت مادران زنان در پارک های شهرهای ایران ادامه داره، این حرکت شما هم ادامه خواهد داشت. خانم تونیا ولی‌اوغلی، شما به خواسته‌هاتون هم اشاره کردین. پرسش بعدی من از شما این هستش که آیا شما با این مادران در تهران در تماس هستین؟
هم میتونم بگم بله، هم میتونم بگم نه. مگر میشه مادری در ایران باشه و فرزندی از دست نداده باشه و این فرد همدلی با بقیه مادران نداشته باشه؟ ما هممون خودمون فامیل این مادران میدونیم. ما همه مادران رو بستگان خودمون میدونیم. فرزندان اونا فرزندان ما هستن. این غیر مستقیم و مستقیم هم بله، هستن از مادرانی که ما میشناسیمشون مستقیم با ما در تماس هستن، ولی بیشتر از اون تماس ما اینجا در خارج از کشور با هم دیگه هست و داریم سعی میکنیم که این نت رو بزرگتر بکنیم. این شبکه حرکتمون رو در آلمان الان چند شهر دیگه هم فعال هستن. فرانکفورت هستش و اسن و همینطور در کشورهای دیگه اروپایی، در شهر وین هستن، در برلین، در آلمان هستن، دوباره در لس آنجلس هستش. ما سعیمون بر این هستش که چون فضای آزاد و باز در خارج از کشور بیشتره، ما این صدای مادران رو که در ایران با سرکوب مواجه میشه در اینجا بیشتر به گوش مردم برسونیم.
این حرکت آراسته خانم های ایرانی منطقه غرب آلمان که اینجا هستن، نظر رهگذران و همینطور کسانی رو که وارد این کلیسای قدیمی میشن جلب کرده. از دورادور من دیدم که تنی چند از همین آلمانی ها با شما صحبت هایی میکردن. ممکنه بپرسم پرسش اینها از شما چه بود؟
وقتی به سمت ما میان همبستگی خودشون رو اعلام میکنن، یعنی کنتاکتی که با چشم هم دیگه داریم، با چشم تایید میکنن حرکت ما رو، در غم مادران ایران خودشون رو سهیم میدونن و آرزوی همبستگی و پیروزی آزادی برای مردم ایران میکنن. بعد از اون سوال میکنن که ما کجاها میتونیم به شما کمک بکنیم، الان چه جوره، وضعیت بچهایی که تو زندان ها هستن چه جوره. یعنی اینا سوالایی هستش که خیلی مختلفه، ولی همش حول و حوش رابطه ایران دور میزنه. هستن کسانی که مطرح میکنن که در سالهای خیلی گذشته، البته بیشتر افراد مسن‌تر این رو مطرح میکنن، به ایران سفر کردن و ایران رو کشوری زیبا و مردمی مهمان دوست میشناسن و میدونن. همبستگیشون رو اینطوری به ما اعلام میکنن که ما هم با خانواده ایرانی همسایه هستیم، من همکار ایرانی دارم، ما از وضع شما خبر داریم. یعنی هر جور خودشون رو میخوان نشون بدن به ما که با ما همبستگی دارن و سیاستی هم که حتی دولت‌ها در بالا تعیین میکنن نقشی در پیوند پیوند مردم و ملت ها با هم دیگه نداره. این کلیسا روزهای یک شنبه ساعت 11 تا 12 که ما در اینجا گرده هم میایم برنامه نیایش داره و برای همین عده زیادی اینجا برای نیایش میان و صرف نظر از اون هتل های بزرگ بین المللی که دور تا دور این کلیسا هستش باعث این میشه که توریست های فراوانی اینجا باشن برای عکس گرفتن و حضور ما اینجا چیزی هستش که همینطور که میبینین با این چترهای سفید زیبا و لباس های سیاه و گل های روز سفید که سمبل بچه های ما هستن، کسانی که در ایران ناپدید شدن، گم شدن، اعدام شدن، اینها چیزی هستش که هیچ کس ازش نمیتونه چشم پوشی بکنه و نبینتش.
53 مجله هفتگی صدای دیگر هم به پایان رسید. هفته دیگر باز هم با شما خواهیم بود. تا آن زمان شادمان باشید و پاینده.
از شما سپاسگزارم که در این مجله نیمروزی همراه ما بودید. با ما همراه باشید. در بخش بعدی خبرها در ساعت 2 بعد از ظهر ضمناً میتونید نظراتتون رو درباره کنفرانس مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که همکنون در جریان با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت سحر میکشید چکاوکم، چرا به من شک میکنی؟ من که منم برای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو. دست کدوم غزل بدم نبض دل عاشقم و پشت کدوم بهانه با پنهان کنم حقم و گریه نمی کنم نرم نمی کشم بشین حرف نمی زنم بمون بغض نمی کنم ببین
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهش های بسیاری ها که از آن است که تعداد ابتلا به سرطان را می توان از طریق ایجاد تغییراتی در روند زندگی به نیمه رساند. مؤسسه تحقیقات سرطان در بریتانیا 5 پند مفید در این زمینه دارد. اولاً که سیگار نکشید، دومان که وزن و فرم بدنتان را از طریق پرجنب و جوش بودن متعادل نگاه دارید، سوم استفاده از مشروبات الکلی را محدود کنید و یک رژیم غذایی خوب انتخاب کنید که در آن میوه و سبزیجات نیز به وفور یافت شود. چهارم، خود را در آفتاب نسوزانید و از کرم های محافظ استفاده کنید. و در نهایت آنکه با بدن خود آشنا باشید و کمترین تغییر را با پزشک معالجتان در میان بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
روشنی ساز شب تارم خویی شبم گل باران ها
سیمی خشک چوبی خشک پوست از کجا می آید این آوای دوست بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا
خاموشی می‌دهد من صدایم را در پیش و خمهای گلو گم کردم، گریه را در پیش و خمهای گلو گم کردم.
تازه های جهان دانش.
ساختار مغز به ساختار شهرهای بزرگ میماند. طبق جدیدترین پژوهش‌ها، مدارهای عصبی انسان مانند خطوط خیابان‌ها و وسایل نقلیه عمومی در شهرهای بزرگ شکل می‌گیرند. با این تفاوت که در مغز اطلاعات از طریق این مسیرها جابجا می‌شود و در شهر مسیرهای رفت و آمد برای تردد کالا و انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیق در چگونگی رشد شهرها میتواند روشن کند که سیر تکامل مغز به چه نحو بوده است. به گفته دانشمندان آمریکایی، در چنین مقایسه‌ای تعداد پیوندهای موجود در بخش‌های مختلف سیستم چندان مهم نیست، خواه در مغز و خواه در ابرشهر، بلکه کیفیت این پیوندها از اهمیت برخوردار است. به عبارت دیگر، اگر حیوانی مانند سگ مغزی بسیار بزرگتر داشته باشد، به هوش بیشتری دست نمی‌یابد، همانطور که یک ابرشهر نمی‌تواند سیستم مدیریتی مانند یک روستای بسیار بزرگ داشته باشد.
سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی، رفتی یا توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. ابر کدوم آسمون رو تشنگیم بباره، بی تو چی مونده با من جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی. خبر نداشتی، شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی، رفتی یا توی قلبم یاد تو جا گذاشتی روی تمام حرفات، یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. There's no more lies, and the darkness is light, and no.